خطاب تروریست پنهان کردن که لیاقت خودشونه در واقع. توی همچین شرایطی قرارگاهی که کار اقتصادی نمیکنه با تحریم چه فشاری بهش میاد؟ پیامکی است که سوالات مردم هم هست، گفتن که با توجه به کاری که آمریکایی های ملعون کردن، آیا در واقع میشه گفت فعالیت های زیرساختی اقتصادی قرارگاه خاتم الانبیا تحت شعاع قرار خواهد گرفت؟ مثلا حضور مؤثر در عرصه سازندگی، حضور مؤثر در تقویت زیرساخت‌ها، چون ما در 4 دهه گذشته زیرساخت کم ایجاد نکردیم، کم پل نساختیم، کم سد نساختیم، کم جاده نساختیم، کم مسکن نساختیم. یعنی کشوری که زیرساختاش با توجه به جمعیت اون زمان متناسب نبود، الان زیرساختاش حتی بیشتر از جمعیتش هست. آیا تحت تاثیر قرار میگیره یا نمیگیره؟
ببینید، کاری که آمریکایی‌ها با اون رو دشمن انجام دارن انجام میدن، حتی اکثر کاری است که از دستشون برمیاد، بیش از این کاری نمیتوانند بکنن. طبیعیه. حالا اینکه یه چهره منفوری در جهان بین اوغلا منفور، اون چهره وقتی اقدام میکنه یه نهاد پاک و پاکیز و مهذبی مثل سپاه رو که بعد بریم از مردم عراق و سوریه بپرسیم چه محبوبیتی داره در رفع ظلم، در رفع پلیدی، تروریست اعلام میکنه، خب بر کارکرد سپاه تأثیری نمیگذاره. اما اون حد اکثر اقدامی است که برای متصوره.
من اصلا وضعی شدنم عرض میکنم، اصلا داوری یه چیز نمیخوام بکنم، ولی که اما که عرض کردم مردمم پیام رسون همین گفتن. میخوام بگم اثری خواهد گذاشت. ببین، من میخوام سوالات کلیدی تری بپرسم، چون ببینید
این مقدمه بحثتون.
این روز تأسیس سپاه، من مشخصا گفتم 2 اردیبهشت 58، 2 اردیبهشت 98. میخوام این 4 دهه ببینیم چه اتفاقی افتاده که این تحریم آیا اثر خواهد گذاشت، نخواهد گذاشت. ما زیرساختمون با مشکل مواجه خواهد شد با این وضعیت، چون بالاخره حضور مؤثر در ایجاد زیرساخت ها و تحریم هایی که کردن بالاخره به تعبیر کارشناسان هست که اون اثر رو ممکنه بگذاره.
بخش دوم عرض بنده اینه که همون گونه که اونها با تروریست خواندن سپاه در واقع طرفی بر نمی‌بندن و این واقعیته، نه اینکه من الان یه بیان احساسی رو بخوام پاسخ بگم، تو حوزه اقتصادی هم طبیعتاً دشمن دلش میخواد محدودیت ایجاد بکنه، اما وقتی همت و اراده باشه حتما از این ممکنه مشکلات و محدودیت هایی برای تراکنش های مالی، برای بعضی از تدارک اقلام پروژه ها طبیعتاً محدودیت های ایجاد خواهد کرد، اما این محدودیت ها متوقف کننده و کند کننده نخواهد بود. بله، کمی زحمت ایجاد میکنه و برادر قرارگاه بعد با زحمات بیشتری کار اجرای پروژه رو پیش ببرن، اما اینکه برای من محرزه که هیچ تأثیر جدی بر کارکرد قرارگاه و توسعه زیرساختهای کشور نخواهد داشت. آرزوی دشمنانه، دلشون میخواد که ما این مسیر رشدی که داریم میریم، مسیر توسعه‌ای که داریم طی میکنیم به حمدالله، این مسیر رو کندش بکنن، متوقفش بکنن به هر میزانی که میتوانن.
به بعضی از مصادیقش میتونید اشاره کنید سردار عزیزی؟
ببینید، همین پروژه‌ای که تمام شد، مگه پالایشگاه خلیج فارس رو وقتی پیمانکار خارجی ترک کرد رفت، حتما تحریم کنندگان ما خیلی خوشحال شدند، فکر کردن که آنچه که میخواستن به دست آوردن.
بس خودکفایی بنزین رو میفهمن.
بس خودکفایی بنزین، بله. مگر فرمودن طمع کرده بودن به اینکه ما رو از ناحیه بنزین مصرفی کشور
بله.
تحریم کنن و فشار وارد کنن برای
درسته.
کشور بله. و پیمانکار خارجی مستحضری و ملت ایران مستحضران رها کرد پروژه رو، ناجوان مردانه رفت، برادران قرارگاه آمدن اون پروژه رو به اتمام رسوندن. خب طبیعتاً اگر اونها میدانستن که تحریمشون فایده نداره، میگذاشتن اون پیمانکار سود مالیشو ببره، او از سود مالیش ناچارش رو صرف نظر بکنه، بلکه ملت ایران از این ناحیه دچار مشکل بشه.
درسته.
به همین مصداقی که الان میگیم اونجا تو پالایشگاه خلیج فارس با عزت و موفقیت بیرون آمدیم، در سایر کارها هم پیش بینی که به فضل الهی انشالله همچنان موفق. البته طبیعتاً تحریم زحمت رو زیاد میکنه، کما که در بقیه حوزه ها زحماتی ایجاد کرده. تو حوزه بخش صنعت دفاعی ما که از اول انقلاب تحریم بوده، همواره تحریم بوده، این همه موفقیت به دست آوردیم، خب دشمن تحریم کرد که ما به اینجاها نرسیم، اما ما رسیدیم، بلکه به جاهایی رسیدیم فوق تصور دشمن. حقیقتاً و اگه نخواهیم هیجانی و احساسی صحبت بکنیم، بله، مصداق فهرست بلند بالایی از مصداقهایی داریم که دشمنان ما هرگز فکر نمی‌کردن ما به اینجا برسیم، در پرتاب ماهواره، در قرار دادن موفق ماهواره در مدار، در گرفتن اطلاعات از ماهواره، در حوزه‌های مختلف صنعت و علوم و فناوری نانو و حوزه‌های بسیار متعدد که اسم بردن وقت برنامه رو می‌گیره و حاشیه می‌ریم.
متشکرم. سردار فخاری، سردار فخاری صدای من میشنوید؟
بله بله،
خواهش میکنم، زنده باشید. سردار فخاری، به اشاره به توسعه زیرساخت ها شد، به اقتصاد ایران برخی معتقدن که باید اقتصاد آزادی باشه، اقتصاد شفافی باشه، اما واقعیت اقتصاد ایران نشون میده که مثلا ما گرچه اعلام میشه مثلا اعتقادی به تثبیت قیمت ها نداریم، من خاطرم از آینه مزاده وزیر صنعت بارها اعلام کرد که ما اعتقاد به تثبیت قیمت ها نداریم، باید بازار آزاد بشه، قیمت ها رو عرضه و تقاضا در بازار مشخص بکنه. اما واقعیت اقتصاد ایران نشون میده که اقتصاد ایران اقتصاد نهادگراست. یعنی چی؟ یعنی نهادی مثل دولت حجم بزرگی از اقتصاد در اختیارشه، علارغم اینکه مثلا 12 سال پیش خصوصی سازی رو شروع کرده، به معنای واقعی خصوصی سازی اتفاق نیفتاده و نهادهایی که حالا یا اهلیت ندارن یا وابسته به دولت یا دولت وقت هستن، اومدن نهادهای دولتی رو گرفتن به اسم خصوصی و دارن فعالیت اقتصادی میکنن. بنابراین توی بازار و عرضه و تقاضا و اینا نمیتونیم صحبت بکنیم. تو اقتصادهای نهادگرا، برای اینکه رشد اقتصادی منجر به توسعه بشه، نهادهایی که کار اقتصادی میکنن و فعالیت‌های زیرساختی میکنن معمولا کمک میکنن به اینکه سرمایه ثابت بخش خصوصی افزایش پیدا کنه. یعنی مثلا قرارگاه خاتم الانبیا یه کار زیرساختی انجام میده، یه مثلا جاده‌ای رو میسازه، یه بزرگراهی رو میسازه، اما ساخت اون رو یا ایجاد زیرساخت اون جایی که هزینه بر است و زیرساخته برای بخش خصوصی امکان پذیر نیست به بخش خصوصی نمیسپاره، اما بهره برداری و ادامه اون رو به بخش خصوصی میسپاره برای اینکه بتونه بخش خصوصی رو وارد این عرصه بکنه. پیامک های متعددی از شنوندگان عزیز اومدن و گفتن که از مهمان تلفنی آقای فخاری بپرسید که سپاه چقدر بخش خصوصی واقعی رو در عرصه های اقتصاد ورود داده و این اقتصادی که شکل نهادگرایانه پیدا کرده، معتقدن مثلا حجم بزرگی از اقتصاد در اختیار دولت هست، و برده به سمت در واقع سیاست گذاری و اجرا به عهده بخش خصوصی، مشخصا قرارگاه خاتم الانبیا میگه چقدر این کار رو انجام داده؟
بله، من یه نکته رو لازم میدونم توضیح بیشتری بدم.
بفرمایید.
ببینید، ما در اصل در قالب روابطمون با دولت یک تشکل تقریبا پیمانکاری محسوب میشیم. یعنی اینکه ما سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم برای اینکه ازش منفعت اقتصادی ببریم. ما هم در چرخه اقتصادی بخشی از توان اجرایی که دولت باید به عهده بگیره و سازمان‌های زیربطش رو تسهیل می‌کنیم و تقویت می‌کنیم و کمک می‌کنیم.
بله.
بنابراین ما دستگاه سرمایه‌گذار نیستیم.
صحیح.
اون چیزی که در مسیر و در جهت یا در زنجیره بهره‌برداری صحیح از حوزه سرمایه‌گذاری اقتصادی صورت می‌پذیره، قطعاً و یقیناً باید در سیاست‌ها، برنامه‌ها و زنجیره به اصطلاح قابل برداشت نظام دولت باشه. اما اون چیزی که سیاست‌های ماست در جایی که ما می‌توانیم از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنیم، با اقداماتی که زمینه‌های شکل‌گیری بنیه اقتصادی درون‌زا هست رو مبتنی بر فرمایشات که مقام معظم رهبری داشتن در قالب اقتصاد مقاومتی جهت‌گیریش رو انجام میدیم.
علی.
یعنی ورود ما به پروژه‌هایی است که در نهایت بتونه رفع مردم درش لحاظ شده باشه.
درسته.
به علاوه اونجایی که مردم میتونن نقش آفرینی بکنن، نه ضرورت داره نه اصولا در سیاست‌های ماست که ورود به اون عرصه ها بکنه.
مثال میزنید که مثلا کجاها ضرورت نداره و ورود هم نمی‌کنه؟
فرض بر اینه که همین که حالا مثلا یک اتوبانی تأسیس میشه.
درسته.
یه سدی رو اندازی میشه.
بله.
یه بخشی از یک نیروگاه تکمیل میشه.
بله.
ما تا بخش تکمیل و به قول معروف رسوندنش به مرحله بهره برداری تلاش سازمانی اونو میکنیم.
بله.
از اونجا به بعد دیگه واگذار میشه به دولت برای اینکه اینو بتونه بده در اختیار اون زنجیره به اصطلاح ارزش افزوده‌ای که میتونه باشه و مردم تو اونجا سهم دارن.
صحیح.
یه بخش دیگه از این روابط ما نظام پیمانکاری است، اونجایی که ما موضوعات رو میایم در قالب اون قرارداد اول به قرارداد دوم و سوم تبدیلش میکنیم.
خب.
برای اینکه مردم نقش پیدا بکنن.
درسته.
یعنی نظام پیمانکاری موجود در کشور در تمام عرصه ها، از راه و شهرسازی، در عرصه صنعت و معدن، در عرصه کشاورزی، در عرصه نیرو و مباحثی از این دست،
بله،
اصولا آنچه که ما در خط تولیدش هستیم که داریم سلسله نیازمندی های دولت و نظام رو تأمین میکنیم،
بله،
از اونجا به بعد دیگه برای بهره برداریش در اختیار بخش خصوصی قرار میگیره. ما الان تقریبا یه عددی حدود 200,000 نفر پیمانکار به اصطلاح هستن که ما ارتباط باشون داریم و پروژه همون رو به صورت دست دوم در اختیار اونا گذاشتیم انجام میدن،
بله،
و ما خودمون نقش نظارتی و مدیریت کلان رو، بله، در اصل انجام میدیم.
سردار فخری ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم، من از صحبت درگوشی خوشم نمیاد،
بله،
یعنی که مثلا بگم آقا اینجوری میگن اونجوری مطرح میشه، واقعا میگن النجاتو فی الصدق، اگر آدم صادقانه بپرسه، صادقانه هم پاسخ بگیره، شفافیت ایجاد بشه، دشمن واقعا نمیتونه نفوذ کنه تو خیلی از حوزه ها. چرا گفته میشه که سپاه جای بخش خصوصی رو تو اقتصاد تنگ کرده؟ چرا همچین تعبیر میکنن برن وقتی اینقدر شفافیت تو عمل وجود داره؟ چرا همچین تعابیر میکنن برن آقای عزیزی؟ آقای فخری،
برمیگرده به جایگاه نقش سپاه در این حوزه.
بله،
ببینید بالاخره مکر دشمن و کید دشمن کم نیست،
بل،
و استفاده ابزاری اون از رسانه ها و همه دستگاه های دروغ پراکنیش هم کم نیست.
خب ما هم اینقدر داریم شفاف میگیم، من سوال به این صراحت دارم میپرسم،
شفاف میگیم،
بله،
ممکنه عرض کنم که دشمن یک قدرت بیشتری روی اون خرج کنه برای اینکه این رو خونسا بکنه،
بله،
اما آنچه که اتفاق میفته واقعیتی است که مردم عزیز ما باید بدونن.
درسته.
و حتی این قابل ارائه است، ما صورت‌های مالیمون و عملکردهای ما طبیعتاً در یک نظام کنترلی است که همه دستگاه کنترل میشن.
درسته.
یعنی فرقی باز بین سپاه و سایر دستگاه نیست.
بله.
آنچه که اتفاق میفته بالاخره روندی است که دشمن برای خونسا سازی فعالیت‌های سپاه و اثر بخشی فعالیت‌ها در دستور کار داره.
بله.
طبیعیه که اگر سپاه ورود میکنه، مثل مثالی که فرمودند،
بله،
مثلا در حوزه طراحی و ساخت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی،
بله،
حتی تا منتهی یک پروژه رو خاصتا تو امر به اصطلاح تأمین بنزین مورد نیاز مردم،
بله،
مستقلا انجام میده، این دشمن بر نمیتابه. طبیعی است که بیاد یک انگولکی بگذاره یا یک تشکیکی بکنه روی این که سپاه واقعیت‌ها رو نمیگه.
بله.
اما این که قابل کنترل هست، کاملا قابل اندازه‌گیری است. بالاخره ما آنچه که انجام میدیم به طور واضح و اصولی موضوع قابل پوشاندن نیست.
درست.
و واقعا هدف گذاری‌های ما توی این بخش برمیگرده به این که آنچه که به توان میگیریم، چه از امکانات خودمون چه از امکانات بیرون، با روش های غیر متعادل و غیر متداول که دشمن از کشف اون عاجزه،
بله،
و وقتی که نگاه میکنی که ما برای تکمیل پروژه مثلا مثل پالایشگاه،
بله،
و تجهیزات مورد نیازش علی‌رغم تحریم ها و شعاری که تو همه رسانه هاش داره چگونه تونستیم این پالایشگاه رو راه اندازی بکنیم، طبیعی است که عصبانی بشه.
یعنی آقای فخاری در واقع به قرارگاه خاتم الانبیا اگر یه پروژه زیرساختی رو انجام بده، مثلا همون پالایشگاه خلیج فارس،
بله،
درآمدی از اون کسب بشه، این درآمد تو خود قرارگاه خاتم هزینه نمیشه، صرف میشه به خود همون پالایشگاه و ارزش افزوده اون به مردم میرسه، درسته؟
بله، طبیعی است. تو اصل موضوع اجرای پروژه
چون سوالای جواد شهید بود از جناب علی، گفتم بپرسم که پاسخ خوشو بشه.
یقینا صرف موضوعاتی میشه که متولیش وزارت نفت هست و اصلا ما هیچ در منابع درآمدی اونجا نقش نداریم.
وقت شما سرمایه‌تون رو به غیر از اون جذب پروژه عمرانی که آقای عزیزی هم اشاره کردن از کجا میارید؟
ما هیچ سرمایه‌ای نداریم. ما
جذب پروژه عمرانیش دیگه، یعنی مثلا بودجه عمرانی جذب کنید برای فعالیت.
چیزی که از محل به اصطلاح عواید ناشی از کار طبیعی است.
بله.
خب ما باید اون سیاست کنترل هزینه فایده رو برای پروژه اون اعمال کنیم.
درسته.
و اونها رو در یک فضا و فرایند کنترلی پیش ببریم. قرار بله. نیست که قرارگاه برای اجرای یک پروژه به صورت مثلا متداول هست که اگه طراحی بود، اجرا بود، تامین کالا بود، منابعی رو از جیبش بگذاره.
پس بودجه سپاه هم به این موضوع ارتباط نداره دیگه، یعنی یه نهاد نظامی جای خودش با بودجه خودش، قرارداد خاتم با فعالیت خودش رو ارزش افزوده که ایجاد میکنه.
فقط این ارزش افزوده ای که ممکنه ناشی از موضوع قرارداد ما باشه با بخشایی که اجرا میکنیم،
بله،
طبیعتاً برای تامین هزینه های سربارمون، پرداخت حقوق پرسنلمون، تامین تجهیزاتمون، بازسازی تجهیزاتمون ازش استفاده میکنیم، این رو ما مدیریت میکنیم به عنوان یک منابع حاصل از اجرای پروژه ها، که اون هم باز در جهت بخش عمده ایش باز در جهت توانمندسازی واقعا بخش مردمی تو سایر قسمت ها به کار گرفته میشه. من یک توافقی رو الان میخوام خدمت شما عرض
کنم.
اخیرا یک توافقی بین ما و وزیر محترم جواد کشاورزی صورت پذیرفته برای احیای 500 هزار هکتار از اراضی ملی کشور.
خب
اینجا وقتی که این قرارداد تنظیم میشه در روابط بین ما، یه بخشی رو دولت سرمایه گذاری میکنه به عنوان آورده هاش، زمین رو واگذار میکنه،
بله،
ما هم تجهیزات و امکانات مازاد بر نیازمون رو در اونجا به کار میگیریم برای اینکه اینها رو آماده سازی کنیم،
بله.
اما آیا فعالیت کشاورزی رو ما انجام میدیم؟ نه خیر، ما وظیفمون آماده سازی،
یعنی الان این کار رو بخش خصوصی نمیتونه واقعا انجام بده، یعنی به صرفه نیست،
واقعا به صرفه ممکنه نباشه، یا اصلا
ابعاد سرمایه زیاد
و اون نظامات به اصطلاح قوانینی که داخل کشور حاکم هست ممکنه اجازه نده که بخش خصوصی بیاد مستقیما بره روی این
موضوع.
بخش خصوصی واقعا این قرار هست که بهره ببره از زمین‌های آماده بهره می‌بره. بنابراین این یه قلم از موضوع بود. خب وقتی ما اونجا ماشین‌آلات می‌بریم، امکانات می‌بریم، منابعی رو میاریم صرف میکنیم که این رو برای بخش خصوصی آماده کنیم،
بله،
باز از اون طرف سازمان ها و نهادهای دیگه وابسته به سپاه، بنیادهای تعاون مثل بنیاد تعاون بسیج و بنیاد تعاون سپاه به کمک قرارگاه میان،
بله،
برای اینکه بتونن اون بخش توانمندسازی مردم رو در چگونگی بهره برداری از این ظرفیت ها سازماندهی کنن.
متشکرم.
میرسید؟
بله بله.
بنابراین این نقش ها تفکیک شده است داخل مجموعه، یعنی هر کدوم از این سازمان ها یه نقش های پیشبرنده در جهت توانمندسازی مردم دارن.
سپاسگزارم جناب فخری، همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای عزیزی، پیوند با مردم در شرایطی که ما تحریم های اقتصادی ظالمانه علیهمون است، حتی میگن نگین تحریم بگیم تروریسم، چون تحریم ممکنه فرایند قانونی تلقی بشه از سوی آمریکایی ها، اما واقعا تروریسم دیگه، چون ما کشورهای دیگری که کنار آمریکا اومدن با ما پیمان بستن، اونها پای قضیه حداقل به لفظ وایستادن اگر در عمل نیستن، بگیم تروریسم. در شرایطی که مردم در سایه این تروریسم اقتصادی دارن زندگی میکنن و واقعا بر کسی پوشیده نیست که نوسانات ارزی که در کشور اتفاق افتاد مردم رو با درآمدهای ثابت دچار چالش کرد تو زندگی، نیست روزی که ما یه برنامه‌ای رو اجرا کنیم تو حوزه‌های مختلف، مثلا از جمله کالاهای اساسی، و مردم گلایه‌های متعدد نکنن از اینکه آقا این چه وضعشه واقعا. خب و ما هم وظیفه داریم به عنوان نماینده مردم در رسانه بخونیم پیامکاشون رو، بخونیم گلایه‌هاشون رو، بخونیم. و بعضی وقتا انقدر فشار رو مردم، حالا نمیخوام بگم همه اخشار، بعضی از اخشار هست که گاهی اوقات بد اخلاقی هایی صورت میگیره در لفظ و کلام، که من گاهی اوقات میگم من بعضی از پیام های شما شنونده های عزیز رو رادیویی میکنم میگم، چون عصبانی ناراحت طبیعی هم از حقم داره همچین اظهار نظری بکنه. پیوندی که میشه با مردم کرد در سایه تحریم ها تو بعضی از زمین ها میشه پررنگتر هم دید، یعنی بعد از گذشت 4 دهه این درخت تناور توسعه پیدا کرده که به بار نشسته میتونه تو حوزه‌هایی که مردم دچار چالش هستن ورود بکنه، اما یا دیده نمیشه یا از سوی مثلا جنابعالی آقای فخری اعلام میشه که آقا اگه به ما اجازه داده بشه ما این کار رو خواهیم کرد، مثلا صنعت خودروسازی.
آفرین.
من چند تا صنعت رو نام ببرم، اصلا میگن میخواهید ببینید صنعت یک کشور چقدر رونق داره، اول برید صنایع دفاعیش رو ببینید. خب جنابعالی مشاور عالی وزیر دفاع در امور صنعتی و تحقیقاتی هستید، ما واقعا نمیتونیم کامپیوتر خود رو تولید کنیم؟
احسن.
به خدا الان شرکت دانش بنیان هستن که میتونن تولید کنن. در 12 تاشون من به اسم میشناسم که میگن آقا ما کامپیوتر خود رو تولید میکنیم با همون کیفیتی که فرانسه تولید میکنه، اما به ما میدون داده نمیشه. خب 4000 تا شرکت دانش بنیان هم توی حوزه داریم، ما با 5 تا شرکت دانش بنیان داشته باشیم توی حوزه، این 5 تا میتونن مشکل مثلا کامپیوتر خود رو حل کنن. خب این نهادها، این شرکت‌های دانش بنیان، خب میتونه مورد حمایت قرار بگیره، حالا هم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هم نهادهایی مثل قرارگاه سازندگی خاتم‌النبیان بیام میتونه ورود کنه توی این عرصه. ببین من خودرو رو مثال زدم، الان شما
مثال خوبی هم بوده،
تو صنعت مرغداری مثلا 20,000 بهره بردار داریم، آقا اینا رو بیاین تبدیل به یک هلدینگی بکنید، یک شرکت، یک تجمیع. مثل ترکیه چیکار کرده؟ 4-5 شرکت بزرگ تولید مرغ میکنن. آقا یه دفعه مثلا قطر مشکل با عربستان پیدا میکنه، یه دفعه سیل صادراتشون میره. یا توزیع کشاورزی، ما آقا یه دفعه روسا به ما میگن آقا ما سالی انقدر تن سیب میخوایم. ما واقعا نداریم کسی که بگیم آقا یه شرکتی اومده مثلا باغ‌های دماوند رو تجمیع کرده تو حوزه مثلا فروش، یه استارتاپی ایجاد کرده، آقا یه دفعه مثلا محصول دماوند صادر بشه به اونجا. چرا تو این حوزه ورود نمی‌کنید که اگر واقعا اگر یه شیطنتی هم میشه بگید آقا اگه اونو دارید می‌بینید خب اینم ببینید. بفهمید آقای عزیز.
تشکر می‌کنم، خیلی بحث به جای خوبی کشوندید، سوال خیلی خوبی که مطرح فرمودید و مثالش مثال برجسته خوبی بود که همه ماها و مردم تو زندگی روزمره لمس می‌کنیم. چرا کشور ما در اثر مسائل تحریمی خودرو، حالا خود رو با اون یکی از مثال‌های برجسته، بعد دچار همچه فشاری مردم بشند و دچار مشکلات بشند؟ آیا راه حلی نداریم؟ چرا؟ البته داریم. و باز مثال خوبی رایانه خودرو ECU رو مطرح کردید. این خاطرتون هست یه وقتی شده بود یه گلوگاهی برای خودروسازای ما که ظاهرا گلوگاهی ترین زیر مجموعه خودرو که اگر هر یکی از اینها تامین می‌شد یه خودرو می‌تونستن تحویل بدن، بنابر اظهار خودروسازان محترم همین موضوع بود.
بله.
و بابت همین موضوع صنعت دفاعی یکی از ظرفیت‌هاشو یکم فعال کرد روی موضوع و گشایش ایجاد شد.
بله.
وزیر محترم دفاع امیر حاتمی هفته پژوهش این رو اعلام فرمودن سال آذر ماه سال 97 که اگر لازم باشه ما این کار رو آماده ایم انجام بدیم. مراجعه شد، ظرفیت‌های موجود امکان فنی و فناوریش بود، فقط بعد به صدا تکثیر میشد.
درسته.
ظرفیتش توسعه پیدا کرد و توی یه مقطعی آماری که من داشتم یه وقتی که روزانه به زور مثلا 700 تا فراهم میشد به 30,000 رسید.
بله.
و یه گشایشی ایجاد شد.
حتی الان پراید رو قبل از تحریم 800 دستگاه تولید میکنن، الان شده 2500 دستگاه. اما قیمت هنوز پایین نیومده.
بله، حالا قیمت ماجرای پیچیده که همش دستمون نیست. ولی
نه
این
دست...
مثالی که فرمودید
اصلا دست کسی نیست.
ظاهرا دست کسی نیست. یا دست کسی شناخته شده شاید نیست. اینجوری بگیم. این کاملا راه حلی که وجود داره و کار میکنه. همین الان ظرفیت ECU ما در صنعت دفاعی با تمام ظرفیت مشغول کاره.
درسته.
و تو زنجیره تامین شرکت خصوصی زیادی هم داره منتفع میشن. بله، اونا به کار گرفته شدن. صنعت دفاعی با حدود 5,000 شرکت که حالا تعدادشون هم دانش بنیان هم طبیعتاً در تماس کاری و داره کار میکنه.
بله.
یعنی حدود 3,000 قرارداد فعال، 5,000 هم هستن دیگه. حالا وقتی پروژه مطرح میشه میان توی مناقصه قراردادی مشارکت میکنن، 5,000 تا در تماس کاری هستن.
بله.
قطعات کلیدی خودرو، الان حسگرهای مهم خودرو مثل سنسور ضربه، سنسور سوخت، سنسور
بله.
اکسیژن، اینها الان همه بومی شده.
درست.
و داره کار بومی روش انجام میشه. طبیعتاً اینها میتونه این مشکل و سد تحریم رو بشکنه.
بله.
و از این دست فراوان داریم. مثلا زمانی که ما پولهای کشور رو ناچاریم بدیم به شرکت خارجی برای نصب کابل مخابراتی بستر دریا،
صحیح.
برای نصب کابل‌های توان و انتقال قدرت کف دریا، هیچ پیمانکار داخلی نداشتیم. صنعت دفاعی وارد شده و هم خودش درآمد خوبی داره و هم نمیگذاره پول ملت بره جاهای دیگه.
بله.
درآمدی که داره کسب میکنه تو زنجیره پیمانکاران فرعی داره جذب میشه و در واقع کمک میکنه به اقتصاد کشور. این فرمول فرمولی کاملا کارآمدیه. و من جمله آخر عرض بکنم که تا سوال بعدی جناب علی اگر مطرح شد.
بله.
این که مهمتر از دستاوردهای فنی و فناورانه ای که سپاه، نیروهای مسلح، وزارت دفاع، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اجرای پروژه‌های ملی و ورود به زندگی و معیشت مردم حل کردند،
بله.
بسیار مهمند، ولی مهمتر از او روش مدیریتی است جناب راسه.
بله،
اون نرم افزار روش مدیریتی است که با اجراش در هر صحنه و عرصه‌ای که بعضیش جناب علی مثال زدی میشود مشکلات بزرگی را حل کرد. اصلا ما مشکل بزرگ به عبارتی نداریم. ما ملتی هستیم که مشکلات خیلی خیلی بزرگ حل نشدنی رو به حمدالله عبور کردیم و بلکه بر فراز و بر قلش ایستادیم، حتما این هم قابل حله. حضرت آقا فرمودن
بنبستی وجود نداره،
بدون این نگاه خوشبینانه، این کلید اساسی همه قفل ها نمیشود با آینده رسید و ما داریم انشاءالله خواهیم رسید.
سپاسگزارم. صدا فخاری، حدوداً 3 دقیقه و نیم 4 دقیقه فرصت هست، 1 2 دقیقه خدمت جناب عالی شیم، 1 2 دقیقه آقای عزیزی جوانمندی شما رو بشنویم.
فهمیدین بحثی که جناب عالی مطرح فرمودن رو تکمیلش بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
به نظر بنده یه مقدار حالا بدون تعارف باید توجه کنیم به عمده اشکالات زیرساختی که تو این بین روابط و اجزا هست. که اگر ما واقعا به دنبال پیشرفت و توسعه هستیم، مدل سازی موضوع پیشرفت و توسعه رو تو ابعاد کوچک
بله
که قابل اتصال باشن به هم دیگه، یعنی نقاط تماس داشته باشن
بله،
و هم پوشانی های اقتصادی و اجرایی رو به عنوان هدف نهاییشون مد نظر داشته باشن، از طریق سازمان های زیرفت، خاصتا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور میتونه شکل بگیره
بله.
یعنی ظرفیت ها یک ظرفیت هاییست بی بدیل بی همتا. امروز ما وقتی نگاه میکنیم به واقع خارج از مسائل شعارگونه
بله،
به امکانات زیرساختی کشور نگاه میکنیم، زمین خدا، آب و همه امکانات، نیروی انسانی جوان، پرشور و حرارت، انقلابی، اینها موضوعاتیست که واقعا ما بهشون کم توجه میکنیم
بله.
شما عنایت داشته باشید، قرارگاه سازندگی خاتم مثلا تو بخش پژوهش ها برای خودش یک تشکیلات پژوهشگاه مستقلی داره،
آرندی در واقع،
که بله تلاش میکنه از این که بتونه در حینی که داره پروژه رو انجام میده بپردازه به موضوعات آینده پژوهی
بله،
و تغییر تاکتیک ها و تکنیک های انجام کار
درست،
و شناسایی میکنه ظرفیت هایی که در درون کشور هست. یعنی ما در یک قلم، فقط خدمتتون عرض میکنم، 250 نفر از عزیزانی که برای خدمت مقدس سربازی قرارگاه در خدمتشون بوده و دوستان تشریف آوردن
بله،
و اصولا و عموما همه از کارشناسان زبده و فارغ التحصیل دانشگاه‌های معتبر کشور هستن با
بله،
معدل‌های بسیار بالا
بله،
تونسته واقعا تو زمین‌های مختلف کارهای جدیدی رو خلق بکنه
بله.
مثلا شما تو حوزه ساخت همین پژوهشگاه و طراحی پالایشگاه و سایر نیازمندی هایی که الان باش مواجهیم، حتی تو حوزه راه و شهرسازی، استفاده از ابزارها، تجهیزات، لوازم، خب نگاه کنید پس نشان میده اگر یک بخش مغزافزاری بالادستی بتونه همه این منابع رو شناسایی کنه، روابط بین این منابع رو درست تعریف بکنه، قدر و سهم و نقش اون هر کدوم از این منابع رو درست تعریف کنه در جایگاه خودش، تبدیلش کنه به یک زنجیره تولید فکر، برنامه، اهداف و در نهایت دستاورد، خب این میتونه نیازمندی‌های کشور رو مرتفع بکنه.
ممنونم صدر فخاری، براتون عرض موفقیت میکنم و یه بار دیگه سال روز تأسیس سپاه پاسداران رو به شما و همه همکارانتون تبریک
میگم. خیلی متشکرم.
خداحافظتون بشین شما.
ملتمس
دعای خیرتون هستیم. خب صدر عزیزی بودن، یک دقیقه و نیم فرصت هست جمع‌بندی شما رو بشنویم. اگه نکته ناگفته‌ای فکر می‌کنید بعد بگید، چون من سوالاتی که بعد بپرسم رو تقریبا پرسیدم.
بله بله، نه خیلی خوب بود و گفتگوی خوب بود، برای خود من قابل استفاده بود. یه جمله ای رو مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب بله، اشاره ای داشتن که ما رتبه اول رو داریم در نقد نکردن ظرفیت‌ها و منابعمون. این مطلب هم وجهه خوب داره هم یک جنبه منفی داره. خوب و امیدوار کنندش این هست که ما میتوانیم با تلاش خیلی بهره‌مند بشیم از ظرفیت‌های کشور. ظرفیتمون فوق‌العاده است. ما 1% جمعیت جهانیم، 7% منابع ذخایر، جوان‌های فرهیخته و الی آخر. یه جهتی هم داره که باید غیرت ما رو تحریک بکنه که چرا این گونه ما اینقدر کم استفاده کردیم، چرا باید چه کاری باید انجام بدیم که بتوانیم اینها رو به کار بگیریم. مهمترین عامل اینه که ما خوشبینی و امیدواری با آینده رو داشته باشیم که داریم و انشالله با ظرفیت هایی که در اختیار داریم و نقد نشده میتوانیم گام های بلندی برداریم و انشالله نقاط تماسی که سردار فرمودن به هم وصل بکنیم و رشد توسعه فراگیر در کشور.
خیلی متشکرم. البته چند تا پیشنهاد هم شنوندگان عزیزمون دادن که دوست دارن ارائه بدن اینها رو. به حال اگه صنعت دفاعی ما هم یه جورایی بخش خصوصی توش ورود کنه، چون ما با 34-5 کشور سلاح میفروشیم، تولید میکنیم میفروشیم، افتخارمون هم هست
و 5000 شرکت دارن با ما کار میکنن.
بله، و اگر بخش خصوصی ورود کنه تو این حوزه، حتی اگه بشه اینا بورسی بشه، ما رنگ بخش خصوصی رو تو این حوزه بیشتر خواهیم دید. شنونده عزیز، من پیامتون رو خوندم، همه پیامکاتون رو چند تا پیشنهادم دادید که بگید که اگه ممکنه تو این حوزه ما تخصص داریم. من بیرون استودیو چند ثانیه دیگه همه پیامکاتون رو به سردار عزیزی نشون میدم، اگر شد لینکتون میکنیم با قرارگاه خاتم الانبیا بتونید فعالیت اقتصادی بکنید. متشکرم به اتفاق مهمان محترم برنامه ازتون، خداحافظی میکنم، ارادتمند شما راسخ.
حال یک برنامه تولیدی دیگه تقدیم حضورتون میکنیم و از توجهتون به برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد سپاس گذاریم. برنامه ساعت صنعت پیشکش محضرتون در این لحظه.
ساعت صنعت